بسم الله الرحمن الرحیم. اشارات جلد دوم صفحه 1 سطر 6.
بسم الله الرحمن الرحیم. الشريف كتاب إشارات مشتمل بر غير منطق مشتمل بر دو فن، یکی حکمت طبیعی و دیگری حکمت نظری. اگرچه در آخر هم عرفان رو اضافه می کنن، ولی اون عرفان فعلا مورد توجه نیست. مصنف در ابتدای ورودش در حکمت فرمود که من اشارات و تنبیهاتی رو مطرح می کنم که اگر کسی صاحب بصیرت باشه از این اشارات و تنبیهات استفاده می کنه، و اگر اون بصیرت لازم رو نداشته باشه سریع‌تر از این اشارات هم حرف بزنن متوجه می شه. بعد سفارش می کنه که مطالب این کتاب رو در اختیار نااهل نگذارید، فقط اونها رو برای کسانی توضیح بدید که شرایطی رو که من در آخر کتاب اعتبار میکنم دارا باشن. در این صورت این کتاب در اختیار اونها قرار داده بشه و این بنده. خواجه میفرماد که حکمت نظری و حکمت طبیعی، حکمت الهی و حکمت طبیعی، من اشتباهی نیست که اول گفتم طبیعی و نظری، طبیعی و الهی هر دو تا شاخه نظری هست، هم طبیعی هم الهی، هر دو نظری هست. من اشتباه گفتم نظری در مقابل طبیعی قرار دادم. حکمت طبیعی و حکمت الهی هر دوشون دارای استدلال هایی هستند که عقلی هست، استدلال عقلی هست، و در اونجایی که عقل استدلال میکنه گاهی وهم دخالت میکنه، و دخالت وهم باعث میشه که این استدلال عقلی اونطور که باید تنظیم نشه و شبهه یا این که خطایی پیش بیاد. بعد کسانی بعدها میان متوجه میشن که وهم دخالت کرده، اون استدلال باطل میکنن، چه بسا که خودشون دوباره گرفتار وهم بشن و دلیل دیگری یا اشکالی که کردن مبتلا به دخالت وهم بشه، و به همین صورت اختلافات در این حکمت نظری زیاد بشه. و کمتر مسئله ای رو شما در این حکمت نظری میبینید که مورد توافق کل باشه. علتش همینه. شاید هم اصلا هیچ مسئله ای رو نبینید که درش توافق باشه، همه مسائل درش اختلاف هست، و این به خاطر دخالت وهم هست. توضیح بحث اینه که خدا واهمه رو چنان آفریده که در مسائلی که مربوط به خودش هست میتونه دخالت کنه، در مسائلی هم که مربوط به خودش نیست حضوری کنه و بدون اجازه وارد بشه. این ساختمانش میشه. مباحث حسی محدوده عمل وهم اجازه داره که در این محدوده وارد بشه و نظر بده، و اگر در این محدوده نظر داد اشتباهی براش رخ نمیده. در محدوده خودش که محدوده حسیاته اگر وارد بشه و نظر بده مشکلی پیش نمیاره و خطایی درست نمی کنه. اما اگر بخواد از محدوده خودش تجاوز کنه و وارد محدودهی بشود که عقل در اون محدوده حکم می کنه، چون از محدوده خودش بیرون رفته احتمال خطا زیاد. خواجه در منطق هم در بحث مغالطه و هم در بحث صناعات خمس که عنوان صناعات خمسه مطرح میکنه سلام، در هر دو جا به این مثل اشاره داره که اگر وهم از محدوده خودش تجاوز کرد خطا میکنه و قضایای وهمیه که مواد مغالطات هست تشکیل میشه، که نوعا وهم وقتی وارد میشه در مسائل عقلی دخالت میکنه اشتباه میکنه. شاید میشه گفت همیشه اشتباه داره. به این ترتیب اگر ما جلوی دخالت وهم رو در یه استدلال نگیریم، اون استدلال آسیب میبینه و خطا میشه و دیگران که میان اون خطا رو میگیرن اختلافات به وجود میاد. گروهی این چنین گفتن چون وهمشون دخالت کرده، گروهی این چنان گفتن چون وهم رو کنترل کردن و نداشتن دخالت کنه. این وضع بالاخره در حکمت نظری هست، چه در شاخه طبیعی و چه در شاخه الهی. در هر دو حال این اختلافات به وجود میاد. لذا انسان احتیاج داره که فکرش رو تصفیه کند، یعنی در هر موردی که میخواد فکر بکنه زمان عقل رو رها کنه ولی زمان وهم رو در ید عقل قرار بده. و عقلا وقتی وهم رو مزاحم خودش ببینه، اگر زمان در اختیارش بشه وهم رو در اون محدوده راه نمیده. ما سعی کنیم که وهممون رو تربیت کنیم تا در محدوده عقل دخالت نکنه. البته در همه وقت بعد از تربیت هم باید مراقب باشیم که دخالت نکنه، چون بعد از تربیت هم مگر ملکه بشه و الا دخالت میکنه. خب ما باید دقت بکنیم و تعبیراتی خواهده داره از وسابس و امثال زالش پرهیز کنیم تا اینکه بتونیم یک قیاس مرتب و منظمی که مورد پسند عقل باشه تحویل بدیم. با این بیانی که گفتیم معلوم میشه که از حکمت کسی میتواند استفاده کند که بصیرت یعنی چشم عقلش باز شده باشه و به این ترتیب جلوی دخالت وهم رو گرفته باشه. و الا اگر وهمش رها باشد هر نظری بخواهد بدهد جز خطا چیزی نصیبش نمیشه و از فلسفه بهره ای جز ضرر نمیبره. اگر ضرر بهره باشه، بهره ای جز ضرر نمیبره. و چنین انسانی قابل خوندن فلسفه و شنیدن فلسفه نیست. شما سعی کنید که این فلسفه مرا در اختیار اینجور انسانهایی که وهمشون گسسته است نذارید. بعدم خود خواجه و ابن سینا متوجه هستند که ما هر چقدر هم تلاش بکنیم اگر توفیق الهی نباشد به نتیجه نمیرسیم. لذا آخر سر میگن اعتماد ما و توفیقیست که خدا میدهد. باید مراقبت کنیم وهم رو در تعقلاتمون، در تفکراتمون، در تنظیم استدلالاتمون راه ندیم. این مراقبت رو باید داشته باشیم، ولی در این حال اعتماد ما و توفیقیست که خدا به ما داده. اگر لحظه ای ما رو رها کنه با تمام دقت‌ها باز به انحراف کشیده میشه. بنابراین با توکل بر خدا وارد بحث میشیم، ابتدا طبیعیات، بعدم الهیات و آخر سر عرفان. این یه توضیح مختصری از آنچه که خواجه در اینجا در شرح کلام ابن سینا گفته. من این توضیح مختصر رو میخونم، اون که لازم است در ذهن عبارت بیان میکنم. صفحه اول بودیم، صفحه هفتم. اقول اعلم ان هذین النوعین من الحکمت النظریه عن الطبیعی و الالهی لا یخلوان یا لا تخلوان، هر دو سرسه به حکمت برگردونی تخلوان، به نوع حاضرین نوعین برگردونید یخلوان، انقلاق شدید. این دو نوع از حکمت نظری یعنی حکمت طبیعی که گفتیم سه نمط کتاب رو شامل میشه و حکمت الهی که گفتیم بقیه نمط ها هستند، این حکمت نظری و این حکمت طبیعی و الهی خالی میشن از انقلاق شدید یعنی دشواری زیاد. دشوارن، دشواری معمولی هم ندارن، دشواری زیاد دارن. و اشتباه عظیم یعنی پوشیدگی دارن. اینطور نیست که آشکار باشند و انسان بهشون دسترسی کامل داشته باشه. پوشیده هستن، باید از زیر پرده استخراج بشن. اجل وهمو، البته اشتباه رو به معنی پوشیدگی میتونید بگیرید، به معنی خطا میتونید بگیرید، و بهتری که معنی خطا بگیرید. تعلیل مستعاره به خاطر اینو نشون میده. اجل وهمو یا عارض العقل نشون میده که منظور از اشتباه خطاست. یعنی در این حکمت ما به خطاهای بزرگی گرفتار میشیم چون وهم دخالت میکنه و ما را به سمت خطا میکشونه. ازل وهم و یا آرز العقل فی معاخذه ما، وهم با عقل در معاخذ این دو حکمت معارضه میکنه. معاخذ این دو حکمت استدلال ها هستن، استدلال ها هستن که این دو حکمت از طریق اونها عقل میشه. یعنی ما اگر حکمت طبیعی داریم گرفته شده از دلائل هم و همچنین حکمت نظریمون، هر چی ما در حکمت نظری و طبیعی داریم همه با دلیل بیان میشه. پس تمام اون چه که ما داریم از دلائل اخذ شدن. مآخذ این دو حکمت دلائلن و دلائل هم دلائل عقلی هستن و وهم گاهی در دلائل عقلی دخالت میکنه و با دخالت در دلائل عقلی خطا به وجود میاره. ول باطل و شاکل الحق فی مباحث ما، این اصل بر وهم، اجل وهم و یعارض العقل و الباطل و یشاکل الحق فی مباحث ما. در بسیاری از مباحث این الهی و طبیعی میبینید که باطل همشکل حقه و همین همشکل بودن ما رو به غلط میدهده و ما گرفتار مغالطه میشیم. باطل رو به جای حق میشونیم و قبول میکنیم. ولی ظالت، یعنی به خاطر این که خطا در این معاخر سیاده و حق با ناحق در مباحث مخلوط میشه، به خاطر همین است که مسائل این دو حکمت معارک الآراء متخاصصه است. معارک جمع معرکه است، معرکه میدان جنگ، میدان جبلان آراء متخالفه است. یعنی آراء متخالفه در این میادین با هم درگیرند، با هم معارضه و نزا دارن. و مصادم الاحواء المتقابله، و محل تصادم خواسته هایی است که این خواسته ها در مقابل هم قرار گرفتن. تعبیر و احواء به خاطر این است که ما وقتی دلیلی رو اقامه می کنیم میلمون به اون سمت اون دلیل زیاده، و اگر یه وقت متوجه بشیم که دلیل خطاست، درست که می دونیم موظفیم که این دلیل رو خط بزنیم، ولی یه دلبستگی به اون دلیل بر اثر زحمتی که کشیدیم پیدا میکنیم که خط زدن برامون یه مقدار سخت میشه، ولی واجب است خط بزنی و آخرام خط میکشیم روش، ولی برامون سخت میشه. اینه که اون دلائل مورد میل ما و مورد هوس ما هست. ایشون تعبیر به احوا میکنه به خاطر اینکه بسیاری از اون دلائل چه حق چه باطل مورد توجه و مورد هوا و هوس ما هستن. هوا و هوس هم وقتی دخالت بکنه دیگه معلومه نمیذاره ما اون حق رو به دست بیاریم، یا اگر به دست آوردیم باطل رو نمیذاره از دست بدیم، یا اگر خواستیم از دست بدیم برامون در حساب سخت تمام میشه. و مصادم الاحواء المتقابله، چنان اختلاف اقوال و آرا در مسائل حکمت هست به طوری که لا یرجا ان یتطابق علیها اهل زمان، امید نیست که بر این مباحث یا بر این حکمت اهل یک زمان توافق داشته باشند، تا چه برسه به اهل ازمنه متعدد که اختلافات در اونها فراوانتره. ولا یکاد و یتصالح علیها نوع الانسان، امیدم نداریم که نوع انسانی بر این مباحث با هم تصالح کنن. حالا ایشون کل مباحث رو ظاهرن داری میگه، شاید در یک مسئله هم بتونیم این ادعارو بکنیم که در یک مبحث هم اینطوره که ما توافق نداریم، حتی در یک مبحث هم شاید بتونیم ادعا کنیم، یا حالا در یک مبحث نتونیم در عمده مباحث این ادعارو داریم ولی در کل مباحث نباشیم. و ناظر و فیه ما، کسی که در این دو حکمت نظر میکند، نظر در اینجا معنی فکره، یعنی بل متفکر و فیه ما یحتاج الى مزید تجرید للعقل، کسی که در این دو مبحث فکر میکنه احتیاج داره به این که عقلش رو کاملا تجرید کنه. در هر استدلالی میدونید که متخیله برای به دست آوردن دلیل تلاش میکنه، یعنی در مخزن صور و معانی جستجو میکنه و اون معنا یا صورتی رو که مناسب با اصغر و اکبره پیدا میکنه و اون معنای پیدا شده رو عبدالوسط قرار میده. ولی این عمل در تحت کنترل عقل انجام میگیره، یعنی عقل با اصلافی که داره متخیله رو قادر میکنه که جستجو بکنه و بعد حاصل جستجو در اختیار عقل بذاره. عقل اگر پسندید قیاس تشکیل میشه و اگر نپسندید متخیله رو موظف میکنه که جستجو رو دو مرتبه شروع کنه تا بالاخره به یک حد وسطی که مورد پسند عقل موفق بشه. در اون صورت عقل میپذیره و قضیه تشکیل میشه، قیاس تشکیل میشه. همونطور که توجه میکنید پادویی قیاس رهده خیال و ریاستش رهده عقل. به همین جهت است که ما دلیل و تفکر رو به عقل نسبت میدیم، در حالی که زمینه این تفکر بر اثر متخیله انجام میشه. اگر ما تونستیم دخالت متخیله رو در عقلیاتمون کنترل کنیم و مراقب باشیم که وهم هم هیچ دخالتی نکنه، عقلمون رو تجرید کردیم، یعنی عقل رو برهنه و تنها وارد میدون کردیم، اون مزاحم ها رو بیرون کردیم و به مزاحم ها گفتیم اگر بخواد دخالت بکنید کمک ما بکنید، نه مزاحم ما بشید. عقل باید چنین قدرتی داشته باشه که اون قوای مادون رو به عنوان معین انتخاب کنه و نظر رو اونها مزاحمت کنن. در این صورت گفته میشه که عقل رو تجرید کردیم، یعنی از مزاحم ها برهنش کرد. یحتاج الى مزید تجرید الاله. ما در همه جا احتیاج داریم که عقل رو تجرید کنیم، ولی در مباحث سنگین مزید تجرید رو لازم داریم، تجرید بیشتری رو لازم داریم و تمیز به ذهن. و باید ذهنمون، ذهن صفحه نفسه، ذهن صفحه نفسه، باید این ذهن رو کاری بکنیم که بتواند تمیز بدهد، یعنی جدا کند حق و از باطل و خودش هم تمیز داده شود مراتبش از هم دیگر، که کدوم مرتبه این ذهن الان مسئول فعالیته. ببینید اگر وهم مسئول فعالیته ازش نپذیری، اگر عقل مسئوله بپذیری. و تصفیه فلسفه فکر رو باید تصفیه کرد. اصلا فکر به کمک متخیله و عقل با هم انجام میگیره، این باید تصفیه بشه، یعنی هر کدوم وظیفه خودشون انجام بدن. متخیله وظیفه پادویش رو و عقل وظیفه اصلاحش رو، هیچ کدوم در کار هم دیگه دخالت نکنه. و تدریج به نظر، نظر رو فکر رو باید با دقت انجام داد تا اینکه مسائل این حکمت طبیعی و الهی صاف و بدون خطا در اختیار ما قرار بگیره. و انقطاع عن السوائل الحسیه، این شرط رو حکمت متعالیه و حکمت اشراق زیاد مورد توجه قرار دادیم. مسا هم از این شرط غافل نیست، میگه از سوائل حسیه باید منقطع بشیم، یعنی اون خلط های حسی که در دلائل گاهی دخالت میکنن و دلائل عقلیه رو لکه دار میکنن، اونا رو باید سنار بذاری، از اونا منقطع بشی و سراغ اونها نری. حکمت اسلام و حکمت متعالیه بالاتر از این میگه، میگه که باید توجه نفس تو از حسیات بد کنی به طوری که حسیات در دخالت نکنن، نه تنها در استدلالت بلکه در اعمالت هم، تا بتوانی یه ملکه انقطاع از حسیات پیدا بکنی. در صورتی که ملکه انقطاع از حسیات پیدا شدی، وقتی در عقلیات وارد شدی تقریبا رو به حق میری، یه خودم دقت بکنی تحقیقا رو به حق میری. انقطاع یعنی سوائل حسیه، سوائل یعنی سائل، سائل یعنی خلط، خلط های حسی دیگه دخالت نمی کنه. این امور حسی با اون عقل تو اختلاف پیدا نمی کنه که هیچ معجونی از حس و عقل به دست بیاد، بلکه عقل خالص میشه و عقل خالص همیشه صحیح. و انفصال عن الوساوس العادیه، خودت رو از وساوس عادیه جدا کنی. وساوس از طریق عقل انجام نمیگیره، چون شیطان مقامش پایین تر از عقله در عقل ما وارد نمیشه که بخواد وسوسه کنه. وسوسه ها در مراتب پایین عقل صورت میگیرن، یعنی یا تو واهنه وارد میشه یا تو متخیله وارد میشه، یه جا دیگه وسوسه میکنه. اگر ما عقلمون رو قوی بکنیم میتونیم جلوی نفوذ مادون رو بگیریم، ولی اگر قوی نشدیم مادون نفوذ میکنه با وساوسی که شیطان درش پر کرده وارد میشه و عقل رو خراب میکنه. وقت وساوس رو ایشون موصوف میکنه به العادیه. العادیه میتونه از اداوت باشه، میتونه از اعتیاد باشه، یعنی وساوسی که دشمنی دارند با عقل ما، یا وساوس معتاد که عادت مردم و رایج بین مردمه. اگر کسی بخواد فکر بکنه باید از وساوسی که دشمنی دارند با انسان و با عقل انسان دوری کنه، همچنین از وساوسی که رایج بین افراد عادی دوری کنه، بشه یک فرد خاصی که مبرای از این وساوس. فإن من تيسر الاستبصار له نظرت نصف شما تيسر بخود فإن من تيسر له الاستبصار له برقص فإن من تيسر له الاستبصار فيهما تيسر یعنی ممکن شود، کسی که ممکن شود برای او استبصار، که استبصار در جاست رو دست توضیح بدم یعنی بصیرت، یعنی باز شدن چشم عقل، کسی که میسر باشد و آسان باشد برای او استبصار فیه ما در این دو حکمت، فقط فوزن عظیما به رستگاری بزرگی نائل شده. و الا یعنی اگر استبصار براش نباشد و بصیرت عقلی فکوفا و فعال نشده باشه، فقط خسر خسران مبین گرفتار زیان شده. چرا اون یکی استفاده کرده و رستگار شده و این یکی زیانکار شده؟ چون اون یکی فیلسوف شده و این یکی متفلسف شده. اونی که درست فکر کرده فیلسوف شده و کسی که فیلسوف شده من اون که الحکمه شده، فوز عظیم داده شده، چون خیر کثیر بهش داده، چون خدا خیر کثیر به کسی که فیلسوف شده یعنی حکیم شده داده، بنابراین به رستگاری عظیم رسیده. اما اون شخصی دیگر متفلسف شده، متفلسف یعنی در عقاید منحرف شده، و کسی که در عقاید منحرف بشه نتیجتا در اعمال منحرف میشه، بهرن کل دو سرمایه ای رو که او را میتوانند به کمال برسن از دست میده، و کسی که سرمایه اصلی رو از دست بده خسر خسران مادی نزا خاصه. متفلسف کسی که در اعتقادش انحراف به وجود آمده، و کسی که در اعتقادش انحراف به وجود بیاد اعمالش هم خراب میشه، چون اعمال زایده اخلاق هن، اخلاق زایده اعتقادات هن. اگر اعتقاد خراب شد تمام مادین هم خراب میشه. کسی که هم علمش هم عملش فاسد بشه، اون دو بالی که برای رسیدن به کمال هر دو رو از دست میده، و قهرن دو تا سرمایه عظیمی که انسانیت انسان رو میسازن ازش گرفته میشن. کسی که سرمایهش رو از دست بده، سرمایه مختصرش رو از دست بده خسره، کسی که سرمایه مفصل و مهمش از دست بده خسره خسران مبینه، و الا فقط خسره خسران مبینه. این لعنه تعلیل برای هر دوست، هم تعلیل برای من تیسر الله الاستبصار فقط فاز است، هم برای و الا فقط خسره است، تعلیل برای هر دوست. فلعن الفائز به ما، کسی که فائز و دسترسی دارنده به این دو حکمت هست، موفق به این دو حکمت شده، مترقن الى مراتب الحکماء المحتقین، ترقی میکند و مرتبه اون حکما میرسد، الذین هم افاضل الناس. و الخاسر بهما، کسی که در این دو حکمت به زیان افتاده و انحراف علمی و عملی پیدا کرده، نازل فی منازل متفلسفت المقلدین الذین هم اراذل الخلق، اون فرو میفته به مرتبه دانی مقلدین و متفلسفه گرفتار میشه که اراذل الخلق هن. اون بالا گفتش که افاضل الناس هن، این پایین میگه اراذل الخلق هن، نمیگه اراذل الناس هن، چون متفلسف رو از اراذل الناس هم پایین تر میدونه، میگه اراذل الخلق هن، یعنی از انسان پایین تر میان به حیوان میرسن، از حیوان هم پایین تر میان زیر حیوان، سلام یعنی درجه زیر درجه حیوان وارد میشن، لذا اراذل خلقن نه اراذل الناس باشن. اونها افاضل الناسن، کسانی که حکیمن افاضل الناسن، یعنی بین مردم انتخاب شدن، اینهایی که به درجه متفلسفی میرسن عرازل خلقه نه عرازل ناس. ولی زالج چون یک همچین خطری در پیش است، اگر انسان ملاحظه نکند این خطر در پیش است و او رو متفلسفی میکند که خسر خسران مبینا، به این جهت است که شیخ توصیه میکند به تحفظ حاضر قسم کتابی کل تحفظ، توصیه میکند که این قسم از کتاب است و این قسم یعنی قسم حکمت است، چه طبیعی چه الهی، این قسم از کتاب است و حفظ کنن کل تحفظ، یعنی تحفظ کامل در منطق این شرط نشده، چون در منطق های کسی فاسد بشه عدستانی که نمیفهمه و وقتی نفهمید به جایی نمیرسه، ولی خسرانی نداره. در فلسفه گرفتار خسران میشه، یعنی عقیده انحرافی پیدا میکنه، وقتی عقیده انحرافی پیدا کرد عملش هم خراب میشه. پس در فلسفه خسران هست، ولی در منطق خسران میشه عدستانی یعنی که اون نفی که در نظر داشته آیدش نمیشه و اونی که برای آموختن منطق خودسته هدر میشه. اگر چه خود اینم مشکله، ولی مشکلی نیست که جسمش خسران مبین گفت. لذا میفرمد تحفظ ها در قسم کتابی، این قسم از کتاب است و سفارش کرده که تحفظ کنی. قسم قبلی سفارش نداشت، یعنی در قسمت منطق این سفارش نداشت، ولی در قسمت حکمت این سفارش داره. و امر به زن نبیهی کن لزن، امر کرد که بخل کنید به این قسمت، یک بخل کاملی که در اختیار هر کسی قرارش ندید. خواجه مثل مصنف نیست، مصنف مطلبی رو مطرح کرده میگه که سعی کن که این مطلب رو در اختیار همگان قرار ندی، در اختیار کسانی بذاری که لیاقت دارن. ولی خواجه این مطالب رو مطرح نکرده که نگران این باشد که در اختیار کی قرار میگیره. خواجه نگران اینه که مطلب مصنف رو شاید نتونه توضیح بده، لذا اونی که الان وظیفه خودش رو از خدا درخواست میکنه، میگه من از خدا میخواهم که بیانم بیان کاملی باشه و بتونم مطلب رو کاملا توضیح بدم، به طوری که مطالب مصنف مبهم نمونه و همچنین اون جاهایی هم که توضیح داده شده به حق توضیح داده بشه، نظر مصنف رو تونسته باشم خوب آشکار کنم واضح کنم. و نه اسأل الله الاصابه فی البیان، من در توضیح مطلب اصابه داشته باشم، به حق برسم و مطلب رو خطا توضیح ندم. ولی اسمتو انیل خطا و تقیان، که گرفتار خطا و تقیان قلم نشم. اون شرطی که من در جلسه گذشته گفتم اینجا ایشون مطرح میکنه، میگه میفرمن من شرط میکنم بر خودم که اظهار نظر نکنم، هر چه که مصنف گفته توضیح بدم، چه به نظرم صحیح بیاد چه به نظرم باطل بیاد، هر دو رو توضیح بدم و دخالتی در مسئله نداشته باشم و اگه خودم رو اظهار نکنم. و اشکر تو علا نفسی ان لا اتعرضم لذکر ما اعتمه دو، من متعرض آوردن آنچه که معتمد خودمه و مورد قبول خودمه نکنم، متعرض نشم. کجا متعرض نشم؟ اونجایی که حرف مصنف رو قبول دارم که خب هیچی، اون حرف مصنف معتمد منم هست، اما اونجایی که من با اعتقاد خودم مخالف میبینم معتمد خودم رو مطرح نکنم. اگر دیدم مصنف حرفی زد که با معتقد من سازگار نبود، من معتمد خودم رو اظهار نکنم، یعنی رأیی که مورد اعتماد خودم رو اظهار نکنم، من همون حرف مصنف رو توصیح بدم، نظر خودم رو و رأی مورد اعتماد خودم رو اعلام نکنم. و اشکر تو علا نفسی که متعرض نشدم ذکر آنچه را که خودم اعتماد دارم، متعرض نشدم اون معتمد خودم را، فیما در مبحثی که عجدهو مخالفن لما اعتقدو، در مبحثی که اون مبحث مخالف اعتقاد خودم میابم معتمد خودم رو ذکر نکنم، یعنی در اون جایی که میبینم مصنف خلاف عقیده من حرف زده، اونی که من قبول دارم نگم، عقیده اون رو توضیح بدم. فإن التقریر غیر الرد، زیرا من عهده‌دار تقریرم، تقریر یعنی تبیین، تقریر دو معنا داره، یعنی تثبیت و یعنی تبیین، اینجا یعنی تبیینه، من عهده‌دار تبیینم، صارحم، صارح وظیفه تبیین داره. و تقریر تبیین غیر از رد کردنه، اگر من رد کنم که من دیگه صارح نیستم، من مجیبم، یا به قول در جلسه قبل لفظ کردم من جاره هم شاره نیستم، مثل فخر رازی شدم که فخر رازی فقط جاره نه شاره، یعنی یه مقدار کوتاهی از عبارات مصنف توضیح داده، بعضی جاهم توضیح کامل نشده، شروع کرده اسکار او تا جایی که تونسته و این کتاب اسکار کرده نه شرح بده. بنابراین او زد کننده است نه تغییر کننده، و وظیفه ما که شارحین تغییر کردنه. فهم نه تغییر غیر از زد و تفسیر غیر از نه، و وظیفه ما تغییر نه رد، وظیفه ما تفسیر نه رد. خب ما این امید رو از خدا داریم و سوال میکنیم، و الله المستعان خداست که مورد استعانت قرار گرفته و همه از اون کمک میخوان، و علیه طفلان بر خدا باید اعتماد کرد نه بر خودمون. خودمون در عینی که دقت میکنیم احتمال خطا در اون زیاده، بلکه در صورتی از خطا محفوظیم که به خدا اعتماد کنیم و خدا هم ما رو یاری کنیم. انما تل اول همونطور که منطق ده نهج داشت، فلسفه هم ده نهج داره. حالا توضیح میدیم چرا در منطق تعبیر به نهج کردیم، در فلسفه تعبیر به نهج میکنیم. ولی این که ما ده نهج تشکیل دادیم، این رایج زیاد هست که علما ابواب کتابشون رو به ده باب تقسیم میکنن. ما خود ابن سینا رو میبینیم که در الهیات شفا، در الهیات شفا ده مقاله مطرح کرده، و در بسیاری از کتابش با همین عدد ده سر و کار داره. خود صدرا رو میبینیم که در الهیات ولیمن الاخص ده موقف گفته، در علم النفس ده باب ذکر کرده، قوسات ده قوس داره. بیشتر کتاب ما ابوابشون رو در عدد ده تنظیم کرده. حالا پیششون عدد ده دارن یه اعتبار خاصی داشته که این کار می کردن. ایشون هم منطقش ده نست و فلسفش هم ده نمسته. فخر رازی یک کار در سرش انجام داده که کار پسندیده است و عجیبه که خواجه تقلید نکرده. خواجه کارهای خوب فخر رو در سر خودش میاره، ولی این کار رو نیاورده. فقط در ابتدای هر نمطی توضیح میده که این نمط مشتمل بر چند مسئله است، بعد مسائل ذکر میکنه، وقت در هر مسئله میگه چند تا فصل داریم فصول رو میاریم. خواجه این کار نمی کنه، میگه ان نمط الاول فکر فصل اول فصل دوم اصلا کار مسائل نداره، مسائل رو از هم جدا نمی کنه، ولی فقط رازی جدا میکنه. فقط میگه که این نمط مشتمل بر 12 مسئله است. نمطی که 35 تا فصل داره مشتمل بر 12 مسئله است، که هر مسئله یک فصل یا چند فصل داره که اینا به تدریج باید وقتی رسیدیم بیان بشه. اگر من یادم باشه مطالب شرح فقه اینجا اون قسمت سه بودن، اگر یادم میاد اون تو خودتون مراجعه میکنم. ایشون این کارا رو انجام داده، درست کردن هر نمط رو تشخیص کرده، تقسیم کرده به مسائلی، هر مسائل تقسیم کرده به فصولی، ولی خاطر نمط رو تقسیم کرده به فصول، به مسائل کار نداشته. از ظاهرن کار سخت در اینجا به نظر میسه که بهتره، به خاطر اینکه مطالب را از هم بهتر از خاضی جدا کرده. شاید خاضی احتیاجی به این کار ندیده، چون در هر فصلی سعی خاضی بر اینه که توضیح میده که این فصل در چه زمینی بحث میکنه، و ارتباط این فصل با فصل قبل یا برقرار میکنه یا به هم میزنه، یا توضیح میده که این فصل سر مطلب با فصل قبلی ارتباط نداره، یا بیان میکنه که مرتبطه و چه نوع ارتباطی داره. چون این کارا رو کرده دیگه احتیاج نداشته که نمطها رو مسئله بندی کنه، و در سر هر فصل ایشون فصول رو یا به هم مرتبط شده یا از هم جدا شده، کاری که باید انجام بده انجام داده. لذا احتیاجی نداشته که مسئله ها رو میگیره، ولی خب میدونید که اگه مسائل میاره چنون که فرق داده نفعش بیشتر. این نمط همون که چرس کردن 12 تا مسئله و 35 تا فصل. نمط الاول فی تجوهر الاجسام. ما در این نمط، در این قسمت هنوز وارد فصول نشدیم، هنوز وارد فصول نشدیم. در ابتدا چون میخواستیم وارد حکمت بشیم، گفتیم هذه اشارات الى اصول و تنبیهات علی جمل که به کل ده نمط با هم داریم اشاره می‌کنیم. ببینید که جدا کن بعد میرسیم به نمط الاول. نمط الاولی که بیاییم بعد از این وارد فصول میشیم. شار هم یعنی خواهد رفت میشینه که وقتی نمطی رو ذکر میکنه قبل از اینکه وارد فصل بشه اون که لازمه در شرح این نمط میگه بعدا وارد میشه. حتی در بعضی از نمطهایشون فهرست کل نمط رو هم گفته، در اینجا نگفته، ولی در بعضی از نمطها فهرست کل نمط رو که چی بحثایی در این نمط داریم اونا رو گفته، ولی مثل خادی مثل فخ مسئله بندی نکرده، ولی همون مطالب فخ رو آورده. در این نمط ما چند تا بحث داریم قبل از اینکه وارد فصول بشیم. چند تا بحث داریم. بحث اول در این است که چرا اینجا نمط گفته و در جای دیگه نهت گفته. بحث دوم بحث در تظاهره که تظاهر در اینجا به چه معناست. بحث سوم یه بحثیست که از عنوان کلام مصنف در نمیاد، خواجه همینطوری اضافه کرده مزیدن فایده، و اونه که چرا مصنف در این نمط هم مبحث الهی رو مطرح کرده هم مبحث طبیعی رو مطرح کرده. با اینکه بحث ما بحث طبیعیه نباید الهی پیش بیاد، چرا ایشون هم طبیعی آورده هم الهی آورده؟ این هم یه سوالیست که جواب داده میشه. این مطلب سوم. پس مطلب اول فرق بین نهج نمط بود، مطلب دوم بحث در تظاهر بود که تظاهر یا میشه، مطلب سوم بود که چرا در این نمط مصنف هم بحث طبیعی مطرح کرده هم بحث الهی مطرح کرده در حالی که بحث الهی اینجا جا نداره. مطلب چهارم تفسیر جسم، نه که در عبارت مصنف آمده تظاهر الاجسام اجسام گفته، ما جسم رو تفسیر باید بکنیم که مراد چیه. مطلب پنجم اعتراضی است که فخر رازی بر تعریف جسم کرده. مطلب پنجم زمینه ساز فصل اول و دوم و سوم و چهارم، یعنی ما جسم درباره جسم چهار احتمال مطرح میکنیم که سه احتمالش باطله، یک احتمالش حقه. برای ابطال اون سه احتمال چند فصل جدا میاریم، برای اثبات اون حق هم فصل جدا میاریم. یعنی زمینه فصول که میخواد مطرح بشه بعضی از فصول رو در مطلب سیفونه همین بحثی که خواهده تجربه هم نمطل اول داره طرح میکنه. پس این حرفی که خواهده در اینجا در توضیح هم نمطل اول میاره به این مباحثی که از کردم تقسیم میشه: فرق بین نهج نمط، بیان معنای تجاهر، و این که چرا مصنف در اینجا از بحث الهی استفاده کرده، چهارم اشکال فخر رازی، چهارم تفسیر جسم، پنجم اشکال فخر رازی در جسم، ششم اون تقسیم جسم احتمالات جسم به چهار چیز، به چهار چیز که سه تاش باطل یکی صحیح، که ما اون ستا رو ابطال میکنیم اون صحیحش هم که اثبات میکنیم. اما فرق بین نمط و نهج این نمط الاول فی تظاهر الاجسام من ترجمه نمی کنم چون بعدا روشن میشه با توضیح سیدی بیان نمی کنم، ترجمه ششکال نداره. نمط اول در این بحث می کند که حقیقت اجسام از چی تشکیل می شود، آیا از اجزاء صغار لایت و جزا یا از ماده رسولن. جوهریت یعنی حقیقت اجسام به چی وابسته است؟ به ماده و صورت وابسته است؟ تشکیل دهنده تجاهر و حقیقت یک جوهر و جوهریت یک جسم ماده و صورت یا اجزاء صغار لایتجزا است که زیناراتیس گفته. پس بحث در این نمط روشن شد که چیه؟ بحث در این که جسم از چی تشکیل شده؟ از ماده و صورت تشکیل شده یا از اجزاء صغار تشکیل شده؟ راه به مناسبت یه بحثای دیگری هم در پیش میاد انشاءالله وقتی نشوی همه روشن میشه. اما بحث اولی که ما داریم اینه که فرق بین نهج و نمط چیست. این بحث رو از فخر رازی نقل میکنیم، چون فخر رازی هم مطالب تا توضیحی داره که ما میپسندیم و بعضی از نقل میکنیم، هم اشکال داره که ما اشکالاتش رو جمع کنیم. خواجه میفرماید که از من درخواست شد که کتابی بنویسم که اشکالات فخر رازی جواب داده بشه، شرحی در اشکالات بیارم که هم مطالب مصنف شرح داده بشه، هم اشکالاتی که سخت در شرح خودش در این کتاب گرفته جواب داده بشه. و من اقدام کردم بر نوشتن چنین شرحی. پس دو تا وظیفه ایشون داره، یک وظیفه تبیین مطالب متن و وظیفه دوم رد اشکالات فخر. ولی ایشون اینجور نیست که هر جا حرف فخر رو نرم کرد ردش کنه، بلکه بعضی اوقات حرفش رو قبول میکنه. اینجا از همون جایی حرفش رو قبول داره. بسیاری از جاها حرف فخر رو به عنوان یه توضیح مطلب نرم میکنه و رد هم نمی کنه، میپذیره. بعضی جاها که فخر اشکال کرده و اشکالاتش رو رد میکنه. حرفی که در اینجا هست که فخر گفته اینه که نهج به معنای طریق واضحه، نمط به معنای بساط گسترده است. اگر کسی بخواد به بساطی برسد باید از یک راهی خودش رو به اون بساط برسد. اگر راه واضح باشه راحت‌تر به اون بساط میرسه، و اگر پیچ و خم داشته باشه یا تاریک باشه احتمال انحرافش یا احتمال سقوطش یا احتمال اینکه در راه بماند و به نتیجه نرسد هست. منطق وسیله رسیدن به مباحث حکمت، راهیست برای رسیدن به حقایق. گویا بساطی رو که عبارت از حکمت طرح کردن و در این بساط مطالب گرانبهایی رو که همون مطالب حکمی و فلسفیش نهادن، به ما گفتن از مسیری که منطقه است وارد شدید در این بساط، مطالبی که در اینجا گذاشته شده، اموری که در اینجا گذاشته بردار. ولی کسی میتواند این امور رو بردارد که از این مسیر رفته؟ اگر مسیر انحرافی رفته باشه یا سقوط کرده باشه یا وسط راه مونده باشه و به بساط نرسیده باشه، از این مطالب حکمی بهره ای نمیبره. چون که منطق حالت توسلی دارد، توسلی بساط، یعنی ما رو ایثار میکند به یه چیزی، و بساط حالت توقفی دارد که ما وقتی رسیدیم به اونجا توقف میکنیم و برمیچینیم آنچه را که هست. به این جهت از ابواب منطق مصنف تعبیر کرد به نهج، از ابواب فلسفه تعبیر کرد به نمط. گویا که منطق رو راهی برای رسیدن به فلسفه قرار داد، ولی نمط رو منزلگاهش، فلسفه رو و مباحث فلسفی رو منزلگاه دید که گفت از این مراحل و از این راه ها باید بگذری تا به این بساط گستردهی که درش مطالب حکمت گذاشته شده برسه. قال الفاضل الشارح، فاضل الشارح کنایه از فخر رازی است، هم فاضل است هم شارح کتاب اشارات است. اضافه به فاضل الشارح در نوع جهایشون تعبیر میکنه به فاضل الشارح. و فاضل احترام بزرگی است که به علما گذاشته می شده، چون قبلا این القاب روی حساب گفته می شده، به هر کسی فاضل، به هر کسی حجت الاسلام، سقط الاسلام، آیت الله، امثال زاله گفته نمی شده، روی حساب اینا گفته می شده. فاضل به هر کسی نمی گفتن، به کسانی می گفتن که به درجات عالی علم رسیدن، علامه به هر کسی نمی گفتن. فاضل ایشون داره احترام میذاره که میگه فاضل، احترام بالایی. اصلا این فاضل ساره عنوانش که به فخر رازی میده و در نوع این مباحث این کتاب تعبیر ایشون فاضل ساره. در یه جا اونجور که من یادمه تعبیر توهین‌آمیز داریم، یه حاضر رجل. این حاضر رجل، رجل به معنای این که ما میگیم رجال و اینها نیست، این حاضر رجل توهینه. در نمت چهارم، چون فخر رازی در مورد خدا یه حرفی میزنه که اگر یه خورده بهش کافی مشتر از شرک در میاره، خواجه مفصل وارد رد کلامش میشه، بعدم تو اتخاری میکنه، میگه این همه حرفی که من زدم از طور شهر خارج شدم، شهر باید خیلی مختصر تر از این باشه، من باید مطلب مصنف رو توضیح میدارم، ولی چون حاضر نزول حرف خیلی مهم میزده بود و من احتمال دادم از هانی رو منحرف کنه، ناشتر شدم که با سیاد درگیر میشم که اونجا رو شده میکنم. البته من در جلسه گذاشته این اشتر تو الان نفسی اندا اتر رزال لزکر ما اتم دهوفی ما اتده هم مخالفن لما اعتقده توضیح دادم در یه جایشون مخالفت شده، در یه جا مخالفت سریع شده و خودش هم گفته دارم مخالفت میکنم، اما در چند جایی دیگه مخالفت شده بدونی که اشاره کنه. یکی در نمت هشته، اینجایی که از فارابی نقل میکنه که فارابی گفته من نظرم اینه که نفوسی که به درجه عالی عقلی نرسیدن بعد از مفارقت از بدن متعلق میشن به بدن فلک. توضیح داده که متعلقش به بدن فلک چه میکنه، توضیحات داده. از خاجه میگه ولی سی اکثر حاضر المواضع نظر، یعنی مطالبی توضیح میده از فارابی نقل میکنه، خود ابن سینا میپذیره ولی خاجه قبول نداره. میگه لی فی اکثر حاضر المواضع نظر، نه نظرش رو توضیح میده که چیه و نه هم اشاره میکنه به اینکه من قبلا شرح دادم، ولی در نمط هفت در مبحث علم واجب طالب و معدا در اینجا توضیح میده که نظرم چیه و شرط قبلی من دارم از دست میدم. در یکی دو جا ایشون مخالفت شده، در فقط در یه جا توضیح داده مخالفتش رو، در بقیه جا توضیح نداده. این که چرا یادم رفت اونجا عرض کنم، النهج از طریق الواضح و نمط ضرب من البسط، نهج به معنای راه روشنه و نمط یه نوع از بساطه، یعنی نمط یه نوع از بساطه که میگن معرب نمده، یعنی یک فرشی که با نمط ساخته باشه بهش میگن، ما میگیم نمط، عرب معربش میکنه میگه نمط. یه نوع بساطه، بساطه میتونه نوعهای مختلف باشه، فرش باشه، چادر شب باشه، موچت باشه، یه نوعش نمده. نمد پشم مالیده شده است بدونی که ببافنش، پشم فشارده شده است، یعنی ببافنش میشه قالی یا جلی، اما اگر نبافنش رو هم فشاردهش کنم میشه نمد. پس نوعی از بساط ها، نوعی از گستردنی ها، بساط هایی گستردنی، بساط هایی گستردنی ها، نوعی از گستردنی ها میشه نمد و نمد سر برمیدن بساط. و اینما وسم ابواب المنطقه به نهج، مصنف ابواب منطق رو علامت گذاری کرد به نهج و اسمشون نهج گذاشت و ابواب حاضین العلمین، حاضین العلمین طبیعی و الهی رو، ابواب این دو این رو وسم به نمط، یعنی به نمط نام گذاری کرد، زیرا که منطق علمیست که به توسط او یا توسط علومه رو، یعنی به توسط او میرسیم به سائر علوم، یعنی باید این منطق رو طی کنیم تا به سائر علوم برسیم. سکانت ابوابه انهاجن، پس ابوابش همه راهند، همه ابوابش راهند برای رسیدن به مقصد. اما حاضری یعنی حکمت مقصودتون به ذاتها، مقصود به ذاتها اصلا یعنی آخرین مقصد هم که ما میخوام بسیم برسیم و ازشون بهره ببریم. لذا اینها رو گفت انمات، انمات همی گسترزنی، ما همیشه برای اینکه خودمون رو به یک گستردنی به یک فرشی چیزی برسونیم بعد مسیر رو تیپنیم تو اون فرش برسونیم باید فرش رسیم میشینیم، یعنی مقصود اونه. حکمت هم همچنینه، حکمت چون مقصود به ذات هاست، یعنی خودش مقصوده، مقصود طریقی نیست، مقصود موضوعیست، به همین جهت ازش تعبیر به نمت کرده. البته حکمت هم که مقصوده نسبت به منطق مقصود به ذاته، ولو خودش طریق است برای عرفان، خود حکمت هم طریق برای عرفان، ولی چون در اینجا داره بین حکمت و منطق مقایسه میکنه، عرفان مطرح نیست، نظام فلسفه رو و حکمت رو مقصود به ذات گرفته. ولی اگر عرفان هم در پیش میامد همونطور که منطق رو طریق گرفته بود حکمت رو هم طریق میگرفت، اما چون در اینجا حکمت عرفان مورد بحث قرار نگرفته، فقط بحث از راه هست و حکمت، حکمت رو مقصود قرار داره و منطق رو راه. خب مثلا بعدی ان شاء الله در درس ما